أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به خطاب مجمل بود که مثلا در خطاب آمده بود اکرم زیدن، مراد از زید مردد بود که زید ابن عمرو یا زید ابن بکر. خطاب دیگری گفت لا تکرم زید ابن عمرو. مرحوم آقای صدر در بحوث فقه گفتند اگر جهت صدور اون خطاب مجمل قطعی نباشه ما احتمال تقیه بدیم. در خطاب مجمل ما نمیتونیم با اون خطاب مبین ثابت کنیم که اکرام زید ابن بکر واجبه. چرا؟ برای این که وقتی خطاب مبین میگه لا تکرم زید ابن عمرو، مراد استعمالی از اکرم زیدن مردد میشه بین این که وجوب اکرام زید ابن عمرو باشه که مقطوع و تقیه است، مقطوع و عدم الجد، یا مراد از آن وجوب اکرام زید ابن بکر باشه که مقطوع الجد. اوغلا اگر خطاب مجمل بود مراد استعمالیش مردد بود بین یک معنای مقطوع الجدیه و یک معنای مقطوع عدم الجدیه، اینطور نیست که بگن اصل این است که این کلام از روی جد صادر شده نه از روی تقیه، پس ما حملش میکنیم بر اون معنایی که مقطوع الجد هست. نه، چرا اون معنایی که مقطوع تقیه هست مراد نباشد که ما به خاطر تقیه ترک کنیم این خطاب را؟ مثل این که امام بفرمان که اکرم هشام، نمیدونیم مراد هشام ابن عبدالملک خلیفه اموی است که این کلام صادر شده باشه از روی تقیه، یا مراد هشام ابن سالم هست اون اون عالم جلیل القدر، یا هشام ابن الحکم هست اون متکلم جلیل القدر که مقطوع الجد است. اوغلا اینجا بنابر این نمیذارن که بگن نه مراد حتما هشام ابن عبدالملک نیست، مراد هشام ابن سالمه، واجبه بر شما برید هشام ابن سالم رو اکرام کنید. نه، شاید مراد هشام ابن عبدالملک باشه، امام تقییتن این رو فرمودن. ثمره خطاب لا تکرم زید ابن عمرو اینه که اگر ما خطاب مجمل رو اصالت الجد درش جاری کردیم، حمل میکنیم بر این که مراد وجوب اکرام زید ابن بکره، و واجب میشه بر ما بریم زید ابن بکر رو اکرام کنیم. در بحوث فقه حالا این مثال رو در نظر بگیرید، در بحوث فقه آیه صد گفتن که اصالت الجد اینجا جاری نیست. در بحوث اصول گفتن چرا اصالت الجد جاری نباشه؟ اصالت الجد مربوط میشه به شؤون تکلم، ربطی به شؤون مدلول استعمالی نداره. چه کار داریم که این اکرم زیدن مراد استعمالیش مردد است بین مقتوع جد و مقتوع عدم الجد؟ مهم اینه که این کلام، این همین کلام مجمل از امام صادر شده. این تکلمی که امام فرمود به این کلام، نمیدانیم بدائی جد بود یا بدائی جد نبود. عقلا بنا میگذارند که این کلام بدائی جد بود، چون ظهور حال هر متکلمی این است که بدائی جد سخن میگوید، ولذا ما مشکلی نداریم، ثابت میکنیم با حجیت خبر ثقه که امام تکلم کرد به این کلام، فرمود اکرم زیدا، و تکلمش هم به این کلام بدائی تقیه نبود، بدائی جد بود. موضوع درست میشه برای اون قضیه شرطیهی که مدلول التزامی لا تکرم زید ابن عم بود که اذا وجب اکرام احد زیدین فالواجب هو اکرام زید ابن بکر. این محصل فرمایش آیه صدر در بحوث اصول که ظاهرا متأخر هست از بحوث فقه، و ایشان در دوره اول اصولشان همون مطلب بحوث فقه رو بیان کردن. ولذا ایشون میگن با این دفاعی که ما کردیم از جریان اصالت الجد در این مقام، روشن میشه که فرق اینجا با اون بحث اجراء اصالت الجد در عام مبتلا به مخصص منفصل فرق میکنه. در بحث عام کسانی به نفع مرحوم شیخ انصاری که میگفت مراد استعمالی از عام بعد از ورود مخصص منفصل کشف میشه که ما ادای مورد تخصیص بوده. اکرم کل عالم که بود، بعد آمد لا تکرم العالم الفاسق، مرحوم شیخ گفت کشف میکنیم اکرم کل عالم استعمال شده است در وجوب اکرام عالم عادل. صاحب کفایه میگفت نه، استعمال شده در همون وجوب اکرام هر عالمی نسبت به عالم فاسق دائیه جد نداشته است، اراده جدیه نداشته است. برخی به نفع شیخ انصاری گفتن خب ما میاییم بعد از ورود لا تکرم العالم الفاسق میگیم اصالت الجد میگوید هرچه مراد استعمالی مولا هست در اکرم کل عالم، مراد جدی او هم هست. و چون مراد جدی مولا وجوب اکرام هر عالمی که شامل عالم فاسق بشود نیست، پس نتیجه میگیریم مراد استعمالیش وجوب اکرام عالمی که فاسق نباشد. اینجور به نفع شیخ انصاری استدلال کردن، گفتن ما اصالت الجد جاری میکنیم، میگیم هرچه مراد استعمالی مولاست در اکرم کل عالم، ما باید بگوییم که مراد جدی او هم هست. بعد به دنبالش بگوییم و چون وجوب اکرام عالم فاسق مراد جدی مولا نبوده است، پس نتیجه میگیریم که مراد استعمالی او که مراد جدی او هم هست، همان وجوب اکرام عالمی است که فاسق نیست. و الا اگر مراد استعمالی اعم بود، شامل وجوب اکرام عالم فاسق میشد، اون وقت خلاف اصالت الجد بود، خلاف این اصل بود که کل ما هو مراد استعمالی للمولا فهو مراد جدی له. در بحوث گفتن که اونجا اشکال شد به این مطلب که آقا اینجا جای اصالت الجد نیست، اصالت الجد در جایی که مراد استعمالی مردد است، بین این که وجوب اکرام هر عالمی باشد که یقینا مراد جدی نیست، یا وجوب اکرام عالم غیر فاسق باشد که مراد جدی است، اصالت الجد جاری نمی شود برای تعیین این که بگوییم پس مراد استعمالیش وجوب اکرام عالمی است که لیس به فاسق. اونجا شما اصالت الجد رو جاری می کردید برای تعیین مراد استعمالی و ما اعتراض کردیم، گفتیم مراد استعمالی در اکرم کل عالم مردد است بین این که عام باشد که یقینا مراد جدی نیست در خصوص عالم فاسق، یا ما ادای مورد تخصیص باشد که یقینا مراد جدی است. اونجا گفتیم اصالت الجد جاری نکنید برای تعیین اینکه مراد استعمالی ما ادای مورد تخصیص است. اما در اینجا که ما نمیخواییم از اکرم زیدن مراد استعمالی را به دست بیاوریم، ما میخواییم بگیم این تکلم از امام صادر شد، بداعی جد بود، موضوع اون قضیه شرطیه رو که مدلول التزامی لا تکرم زیدن زید بن عمرو هست احراز کنیم، نه مدلول استعمالی و مراد استعمالی در اکرم زیدن رو. ما چیکار با او داریم؟ این محصل فرمایش آیست در اصول. به نظر ما این فرمایش ناتمامه. اجمالا عرض کنم که عرف اگر خطاب مجملی دید، حالا یا یک خطاب مجمل باشد یا دو خطاب مجمل باشد، این طور نیست که این خطاب مجمل را حمل کند بر یک معنای صحیح، بگوید چون معنای دوم معلوم الکذب است یا معلوم المعارض است یا معلوم التقیه است، پس ما این کلام مجمل را هم میکنیم بر اون معنای اول. ما در بین عقلا همچو چیزی نمیبینیم. الان من یک من تبریزی 3 کیلو، یک من شاهی 6 کیلو، در برخی از شهرها من شاهی اصطلاح هست، وقتی میگن یک من یعنی 6 کیلو، در عرف ما یک من یعنی 3 کیلو. حالا در یک عرفی مشکوک است، مجمل است، شنیدم در اصفهان من که میگن یعنی 6 کیلو، اینجا که من میگن یعنی 3 کیلو. حالا رفتیم نزدیک اصفهان، هنوز به مرکز اصفهان نرسیدیم، مکان مشکوکه. اونجا مجمله، گاهی میگن من مراد 3 کیلوه، گاهی میگن من مراد 6 کیلو. یا بالاخره ما نمیدونیم مولا اصفهانی بود، قمی بود. خب دو خطاب رسید. یک خطاب گفت اگر روزت را خوردی یک من گندم باید به فقیر بدهی. خطاب دوم گفت اگر روزت را خوردی دو من گندم باید به فقیر بدهی. کمتر از آن هم قبول نیست. واقعا عرف میاد میگه، بگیم اون یک من شاهیست، اون دو من تبریزیست. شما رو به وجدانتان عرف این کار رو میکند. یک وقت شما مطمئن میشید که مراد مولا این بود، یک من نشاهی بود، دو من تبریزی بود، حرفی نداریم. اما واقعا در فرض تردید عرف می آید رفع تردید می کند. کی عرف این کار را می کند؟ هیچ فرقی نمی کند. خطاب مجمل قطعی الجد باشد یا قطعی الجد نباشد. و لذا ما فرمایش استاد مرحوم آقای تبریزی رو قبول داریم که در تهدید کر به وزن فرمودن ثابت نیست تهدید کر به وزن. چرا؟ حالا اون الکر و الفن و معتارق که مرسله ابن ابی عمیر است، اگر اون را معتبر بدانیم که بیان آیه تبریزی واضحه. خب سیه محمد ابن مسلم میگه الکر و ست و معتارق، مرسله ابن ابی عمیر میگه الکر و الفن و معتارق. آقای بروجردی فرمودن محمد ابن مسلم اهل طائف بود، اهل طائف هم فرهنگ اهل مکه را داشتند، رتل مکی با محمد ابن مسلم حساب شد. با ابن ابی عمیر که کوفیست رتل عراقی حساب شد. اینها شاهد نداره. محمد ابن مسلم همون بچگیاش از طائف اومده کوفه ساکن شده، فرهنگش حتما باید همون فرهنگ طائف باشه و امام با او صحبت میکنه طبق ادبیات طائف صحبت کنه. اینا شاهد نداره. ولی دو تا کلام مجمله. ما چه میدونیم مراد از الکر و ست و معترض که امام به محمد ابن مسلم طبق روایت فرمودن رتل مکیست و به ابن ابی عمیر که فرمودن الکر و الفن و معتارت رت عراقیست که مساوی با 600 رت مکیست. ما چه میدانیم؟ ما نزع هم نکردیم، تعهدی هم به هیچ کس ندادیم که تا میشود ما دو حدیث مجمر را بهش عمل کنیم. اونی که اندل اغلا حجت ظهوراته، وقتی ظهور نداشت ما به چی عمل کنیم؟ اونی هم که صحیحه همیری گفت الامریس و ابنه ثقتان فاسمع لهما و اطع ما ادعا الیک فعنی و ادیان ما قال لک فعنی یقولان، اونم گفت حرف ظاهر از سخنان امری یا پسر امری را عمل کن، قبول کن. این که من بیام بگم مثلا امری گفت اگر افطار کردی یک من گندم بده، پسر امری گفت دو من گندم بده، پس توجیهش این است که یکی مرادش من نشاهی است، دیگری مرادش من تبریزی، میشه فاسمع لهما و اطع. فاسمع لهما و اطع نمیشه که، این من در آوردی است. خب شاید اشتباه کرد پسر عمری، ما چه میدانیم. و اگر مرسله ابن ابی عمر رو که آیه تبریزی معتبر نمیدانن گذاشتیم کنار، باز صحیح محمد ابن مسلم که میگه الکر ست و معترق چون مجمله، شاید مراد از آن رتل عراقی باشد، شاید رتل مدنی باشد که با روایات تهدید کر به مساحت سازگار نیست. ما چه اصراری داریم بگیم نه، برای اینکه با روایات تهدید کر به مساحت که سلاست و اشبارن حالا و نصفی سلاست اشبارن و نصفی سلاست اشبارن و نصف جور بیاد هم بکنیم بر ستومت رتل مکی که بشود 1200 رتل عراقی. اینها هیچ شاهدی نه در بین عقلا دارد نه در روایات که ما این کار رو بکنیم. اصالت و عدم الخطا در جاییست که یک خطابی از ظهوری دارد، ما نمیدونیم خطا کرد راوی یا نکرد، یا اگرم مجمل است مردد است بین چند معنای محتمل و صدق. خب اکرم زیدن، خب شاید زید ابن بک باشه محتمل و صدقه، شاید زید ابن عم باشه محتمل و صدقه. اینجا اصل عدم خطا جاری میکنن، اما اگر مردد است بین دو معنا که یکیش معلوم الکذب است یا معلوم المعارض است یا معلوم تقیه است، به چه دلیل ما بیاییم هم کنیم این کلام مجمل رو بر اون معنای محتمل است؟ این که آیه سند میگن نه ما حمل نمی کنیم، ما موضوع اون قضیه شرطیه رو درست میکنیم، اینا دیگه تعارفه. بلکه داری شما عملا حمل میکنی این کلام مجمل رو بر اون معنای محتمل است. حالا بله ببینید در عام و خاص یک قرینیت نوعیه است، خاص چون موضوعش اخصه و در موضوعش نصفه قرینیت نوعیه داره بر تفسیر مراد جدی از عام. من که با مبین مشکل ندارم، لا تکرم زید ابن عمر عمل کن به آن، اما اکرم زیدن رو از کجا میگی مراد از او زید ابن بکر است؟ عرض میکنم یک آقا استقی اصلا بگو بیانه، دو تا شاهد عادل اومدن گفتن این آب نجسه، نمیدونیم مشارون الیهش آب شرقی است یا آب غربی، و من میدانم آب غربی پاک است، بگم خب ان شاء الله مقصود اینا آب شرقی بوده، آب شرقی نجسه، به چه دلیل؟ اتفاقا ان شاء الله مقصود اینا آب غربی بوده و اشتباه کردن، خدا کنه اینجور باشه. بله اگر این بیانه بگن احدهما نجسون، اینجا مبینه، خود اینا میگن احدهما نجسون، این مبینه. ولی اگر بیانه بیاد بگه این آب نجس است، مشارون الی نمیدونیم آب شرقی است یا آب غربی، اینجا معلول استعمالی مردده. یا مثلا این بیانه که گفت این آب نجس است مشارون الیش مردد است، یک بیانه دیگری آمد تصریح کرد گفت آب غربی پاک است، بگیم جمع بین این دو خطاب اقتضا می کند بگوییم پس آب شرقی نجس است؟ نه خیر. چجور اگر بیانه می گفت احدهما نجسان، بیانه دیگر می گفت الاناء غربی و طاهران، جمع بین این دو خطاب اقتضا می کرد بگیم اون نجس آب شرقی است. طبق نظر بغوث همین میشه. وقتی که بیینه میاد میگه آب غربی پاک است، مدلول التزامی دارد که اذا کان احد الماء عین نجسن فالنجسه هو ال اناء الشرقی. معلول التزامی این که الاناء الغربی طاهر که بیانه گفت اینه که اذا کان احد الماء نجسن فالنجسه هو ال اناء الشرقی. وقت بیانه ای که گفت این آب نجسه، خب اون اثبات میکنه احد الماء نجسن دیگه، موضوع این قضیه شرطیه رو اثبات میکنه دیگه، بیان بغوث میاد. در حالی که اصلا عقلا این کار رو نمیکنن. عقلا میگن ما که تضمین ندادیم، عقد اخوت نبستیم با کسی. خب حالا این آقا گفته که این آب نجسه، شاید مشارونه لهش آب غربی باشه. خب اگر مشارونهش آب غربی باشه، یا من میدونم اشتباه میکنن، یا بیانه گفته که اشتباه میکنن و آب غربی پاکه، وجهی نداره از آب شرقی اجتناب کنیم. حالا برای توضیح این عرض ما، این رو ما در ضمن چند مطلب توضیح میدیم. اما مطلب اول
بحث فنی، واقعا بحث شخصی یه کسی وضوع پیدا میکنه که بالاخره اون یکی منظورش حتما همین بوده، وسوق پیدا میکنه
حجت،
یک کسی
وسوق
پیدا نمیکنه.
ظاهرا
بحث فنی اینجا وجود نداره.
نه آیسد که تابع وسوق نیست، چون فنی داره برخورد میکنه. اگه وسوق باشد که مگر ما با وسوق مشکل داریم؟ بحث این است که وسوق نداریم. حالا ببینید این مطلب اول رو عرض کنم که ایشون در اصول گفت اصالت الجد جاری میشود. آقا اگر یک راوی بگه امام فرمود هشام رجلون صالح، نمیدونیم مراد هشام ابن عبدالملکه که امام تقیه کرده، یه بالاتر از این نیست که در روایت داریم امام کاظم علیه السلام خطاب به هارون گفت یا امیر المؤمنین، و مرحوم آقای داماد در درس وقتی این حدیث رو خون چنان گریه کرد که کار دنیا به جایی برسه که امام معصوم به یک رجل فاجر بگه یا امیر المؤمنین، اینقدر شرایط سخت بشه بر ائمه. خب دیگه وقتی یا امیر المؤمنین میگن، حالا امام بفرماید هشام رجل صالح، مقصودش هشام ابن عبدالملک باشه، اینکه مهم نیست که تقیه است. نمیدونیم هشام مراد هشام ابن عبدالملک تقیه کرده امام، یا هشام ابن سالمه که امام شهادت داد به اینکه هشام ابن سالم رجل صالح. واقعا عقلا میان هم میکنن این خطاب رو، میگن مراد هشام ابن سالمه. کی عقلا این کارو میکنن؟ آقا شهادت به عدالت هشام بده امام معصوم، خب آثار عدالت هشام ابن سالم رو بار میکنیم. اما کی عقلا این کارو میکنن؟
یه تحقیقی دو جایی حدی رو بزنه یه جوری معنا نمیکنیم سازگار در بیاد،
یا مثلا یک خطاب بگه هشام رجل صالح، یه خطاب بگه هشام لیس به رجل صالح. خب احتمال میدیم هر دو تقیه بوده، هشام ابن عبدالملک رو گفتن رجل صالح تقیتن، هشام ابن سالم رو گفتن لیس به رجل صالح اونم تقیتن. مگر راجب زراره این همه روایت نداریم بدگویی از زراره کرده، از باب تقیه، از باب حفظ جان زراره؟ فرمون مسئله تو مسئله سفینه نوحه که من تخریبش میکنم تا حفظ بشه. خب کی وقلا میگن نه حمله بر تقیه نکنید؟ همون هشام رجل سالم مراد هشام ابن سالمه، هشام لیس به رجل سالم مراد هشام ابن عبدالملکه. یه وقت وسوق پیدا میکنید، ما که مشکل نداریم با وسوق. یه وقت میگید نه مختزای قاعده اینه این کارو بکنید، نه همچو قاعده ای ما نداریم. این مخصوصاً آقا احتمال قرینه لبیه متصله اگه بدیم، خب اصحاب میدونن وقتی امام بگه هشام رجل صالح و مرادش هشام ابن عبدالملک باشه، همه دیگه میدونن امام تقیه میکنه. اینجا ظهور در جد منعقد میشه تا ما اصالت الجد جاری کنی. وقتی احتمال ابتلاء این هشام رجل صالح رو به قرینه متصل میدیم که مراد امام هشام ابن عبدالملک بوده و قرینه متصله واضح است که امام اگر خلیفه اموی رو تعریف کنه از باب تقیه است، کی اصلا اصالت ظهور در جد منعقد میشه؟ مگه اصالت الجد غیر از ظهوره؟ اصالت الجد یعنی ظهور، ظهور حالی متکلم در این که هر چه میگوید از روی جد میگوید، نه از روی حظ، نه از روی تقیه. کی اصالت الجد منعقد میشه در اینجا؟ قرینه لبیه متصله است. قرینه لبیه متصلم نباشه چی میگه اغلا میان در دوران ام بین یک معنای استعمالی مقتوع الجد و یک معنای استعمالی مقتوع التقیه اصالت الجد جاری میکنن؟ اصالت الجد ظهور حال هست، ولی اینطور نیست که این ظهور حال رو همه جا عقلا حجت بدونن. در جایی که معنای استعمالی واضحی داره نمیدونیم ان جدن اراده شده یا ان تقیتن، عقلا اصالت الجد جاری میکنن. اما مردد باشه بین یک معنای استعمالی مقتوع و تقیه و یک معنای استعمالی مقتوع و عدم تقیه، بگیم اغلا به این ظهور حال اعتماد میکنن و بنا میذارن بر صدور این خطاب از روی جد، ما هم شد بنا اغلایی را احراز نکردیم. این مطلب اول. مطلب دوم، در جایی که قطعی الجهه هست اون کلام مجمل، مثل اما الکر رو ستومت رتل قطعی الجهه است، حالا رتل مکی مراد باشه رتل عراقی مراد باشه، احتمال تقیه توش نیست. خب بازم عرض ما اینه که شاید این کلام مجمر رو این راوی اشتباه کرده، اصلا امام همچو چیزی نفرموده بوده. بالاخره امکان اشتباه هست، شما وثوق دارید اشتباه نکرده، و اگر علم دارید اشتباه نکرده راوی، علم هم دارید که این خطاب تقییتاً صادر نشده، خب دیگه علم به مراد جدی امام پیدا میکنید. ما جایی که علم پیدا نکنیم به صدق راوی، شاید راوی اشتباه کرده، راوی میاد به شما میگه مولا امر کرد شما را به اکرام این شخص، نمیدونید مشار الیش زید یا امره، و شما میدونید که مولا امر به اکرام امر نمی کنه، یا یک خبر معتبری دارید که ان المولا لا یامر به اکرام امره، کی اغلا میگن نه چرا ما عمل نکنیم به اون خبر راوی اول که مجمل گفت ان المولا یامر که به اکرام حاضر رجل مشارون الی حاضر رجل، نمیدونیم زید بود یا هم بود. نه آقا دقو اشتباه کرده، دقو شاید اشتباه کرده، چرا نگم شاید اشتباه کرده. وقتی کلام مجمله و یک محتملش معناییست که مقتوع الکذبه یا مقتوع ابتلا بالمعارضه، که اینجا اغلا اصالت آدم الخطا جاری میکنه؟ ما همچون اصل اغلایی برامون محرز نیست. ما در تمیز المشترکات در رجال علم پیدا میکنیم، پس شما فقط مواردی را میفرمایید که علم پیدا بشود، به مراد جدی مولا اگر این است که ما با هم نزاع نداریم، بیایید با هم دوست بشیم، ما با هم نزاع نداریم، ما جایی میگوییم که وسوق حاصل نشود. آی صدم اینجاها رو میگه، ولی الا جایی که وسوق حاصل بشود، حجیت علم اگه قطع وجدانی است که آیین میگن حجیت قطع ذاتی است، اگر علم عرفی است که حجیت عقلایی است، بحثی نداریم که اختیار دارید. این هم آقای صد زحمت کشید تو بحوث اصول تمام شبهات رو جواب بده، برای همین که بگه بنا عقلا بر عمل هست به این خبر مجمل در این صورت، و به نظر ما این درست نیست. تتمه کلام انشاءالله فردا عرض میکنیم و وارد مباحث قطع میشیم. به حول قوه الهی والحمد لله رب العالمین.